بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. به این مسئله آگاه شدیم در جلسات گذشته که بخشی از خطابهای پروردگار سخن و خطاب ویژه و خاصه. این خطاب ها و سخن ها متوجه بندگان ویژه و خاص و موارد سخن هم مسائل ویژه است. در این سه موضوع جهانی از رحمت پروردگار عالم، مهربانی او، لطف او، احسان او موج میزنه. به قول خودش در قرآن، اگر بفهمن، همه بفهمن. این خطاب ها و سخنان ویژه با یا ایها الذین آمنو شروع میشه. چرا آمنو؟ چون میدانه مردمی که قلبن به او وابسته هستن، مردمی که باطنن به او گره خوردن، با کمال رغبت موارد خطاب او رو میپذیرن، قبول میکنن. اگر به اونها خطاب کنه یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، روزه رو قبول میکنن، خوشحال هم قبول میکنن، افتخار هم میکنن که پروردگار اونها رو به این تکلیف شرافت داده، ارزش داده. چرا به دیگران خطاب نمیکنه؟ چون میدانه دیگران این تکالیف رو قبول نمیکنن. و اونایی که تکالیف و قبول نمی کنن دیگه جزء انسان ها نیستن. خب لیاقت ندارن که این خطاب خاص متوجه اونها بشه، شایسته نیستن خدا با اونها سخن بگه. اما شما مردم مؤمن رو شایسته خطاب دیده، فرموده یا ایها الذین آمنوا، شایسته دیده که مورد خطاب رو به شما پیشنهاد کنه، کتب علیکم الصیام. خب این که روزه رو واجب کرده معنیش چیه؟ یعنی یه معدنی که افق طلوع رحمت و مغفرت و جنت و برکت و کرامت در اختیار شما گذاشت. این معدن برای شما، طلوع این همه ارزش‌ها در دنیا و آثار بی نهایتش در قیامت برای شما. یا در آیه شریفه‌ای که بحث مال در میانه، یا ایها الذین آمنوا، خطاب به اونایی که تکالیف و قبول میکنن، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، به ناحق، به حرام مال یکدیگر رو نخورید. چرا؟ برای اینکه مال حرام خودش آتش دوزخه، نه باعث آتش دوزخه، خود مال حرام دوزخه. لا تأکلوا اموال الیتاما ظلما، اموال یتیم رو ظالمانه بر ندارید، مصرف نکنید. ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا، آتش در ظرف زندگیشون میریزن. چون مال یتیم رو به ناحق برداشتن آتشه. اونایی که تکلیف رو قبول میکنن دوستشون داره، محبت بهشون داره، میدونه که به حرفش گوش میدن، قبول میکنن که مال حرام نخورن. مال حرام آتش. ان الله لا یرضى لعباده الکفر، پروردگار هم رضایت نداره که بندگان مؤمنش درگیر با آتش دوزخ بشن. این کمال لطفه، کمال محبته که حضرت حق این توجه خاص رو به قبول کنندگان تکلیف داره که میخواد با این خطابها راه دوزخ رو به روی اونها ببنده و راه جنات تجری من تحت الانها رو به روی اونها باز کنه. صدوق از محدثین بسیار پرکاره. ایشون در یکی از کتابهاشون ظاهراً کتاب خصال، که خیلی کتاب با ارزشیه، کتاب تربیتیه، از قول رسول خدا نقل میکنه کسی که یک وجب بیشتر نه زمین مردم رو به ناحق ملک خودش کنه، فقط یک وجب، نه یه هکتار، و پس نده تا بمیره، روز قیامت این یه وجب زمین رو تا نقطه آخر زمین معادلش رو، که حالا از سطح زمین تا اون طرف زمین چند کیلومتر، معادل این یه وجب رو از سطح زمین تا اون طرف زمین تبدیل به یک گردنبند کوچیک میکنه بدون اینکه وزنش کم بشه و به صورت گردنبند میندازه به گردن کسی که به حرام یه وجب زمین مردم رو برده. خب خدا نمیپسنده بنده مؤمنش که تکالیف رو قبول کرده روز قیامت به خاطر یه وجب زمین دچار یه گردنبندی بشه که الی ابد این گردنبند به گردنش باشه. یا در آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتن، ای مردم مؤمن، ای مردم وابسته به من، وارد حوزه سلامت فکر و سلامت نیت و سلامت اخلاق و سلامت نفس و سلامت عمل بشین، که هر کدوم از این رشته های سلامت برای انسانی که وارد در سلم شده ارزش های دنیایی و ارزش های آخرتی عظیمی ایجاد میکنه. این خطابهای خاص و مخاطب خاص، مثلا در قرآن مجید میفرماید اقم الصلاة طرفی نهار، این خطابه، و زلفا من اللیل، من شما رو دعوت میکنم به نماز در دو طرف روز، صبح طلوع فجر صادق تا پایان روز که بشه 4 رکعت نماز عصر رو در اون لحظات پایانی خوند. و زلفا من اللیل، بخشی از شب، نماز مغرب و عشا. بنده مؤمن من قبول میکنه این سخن منو، چی گیرش میاد؟ دنباله همین آیه است، ان الحسنات یذهبن السیئات، این نمازها که در این آیه 3 وقت میگه، طرف نهار 2 وقت و زلفا من اللیل، تو این 24 ساعته نه به عمد، نه به مخالفت، نه به جرأت، اگر به علتی به سببی مرتکب گناه شد، من این نمازها رو به گونه قرار دادم که تمام آلودگی های پرونده تو، باطن تو، گناهان تو نابود کنه. ان الحسنات یذهبن السیئات، که در کنار این آیه پیغمبر اکرم نماز رو به عنوان یه چشمه آب جوشان تعبیر کرده که این چشمه دائما آبش می جوشه، تموم نمیشه، و مؤمنم دائما نمازش رو ادامه میده تا روز مرگش. می فرماید اگر کسی با بدن چرک روزی 5 بار وارد این چشمه بشه و در بیاد، چه چرکی در بدن او میمونه؟ شما هم وقتی 5 بار نماز میخونید، صبح، ظهر، عصر، مغرب، عشا، در یه چشمه الهی وارد میشید که وقت خروجتون گناهی براتون نمیمونه. در خطابهای ویژه مردم دعوت به یک کارایی شدن که این کارا واقعا معدن الهیه که از این معدن ارزش‌های الهی طلوع میکنه. اینجا اگه ما طلوع ارزش‌ها رو نبینیم، صبح قیامت طلوع همه این ارزش‌ها رو خواهیم دید. یکی دو موردش رو براتون بگم. تو سوره رعد که این اهل ایمان، اینایی که تکالیف الهیه رو پذیرفتن، وقتی وارد قیامت میشن، والملائکه و یدخلون علیهم من کل باب، فرشتگان از هر طرف به زیارت اونها میان. زیارت ها، آیه زیارت میگه. دخله وقتی در لغت عرب با علا میاد، یدخلون علیهم به معنای زیارت. تو خیلی از روایاتمون از راویان روایت میگن دخلت علی ابی جعفر، معنیش اینی بر امام باقر وارد شدم، معنیش اینه رفتم زیارت امام باقر. والملائکه و یدخلون علیهم من کل باب، از هر جانب فرشتگان به زیارت اینا میان. چقدر لیاقت دارن اینایی که تکالیف و قبول کردن و مورد خطاب ویژه خدا بودن، چقدر ارزش دارن. خیلی عجیبه. مثلا طبیعتا باید گفته باشه اینا وقتی وارد قیامت میشن میرن زیارت ملائک، میرن زیارت انبیا، میرن زیارت ائمه، اما اینو نمیگه. والملائکه و یدخلون علیهم من کل باب، از هر طرف فرشتگان برای زیارت اونها میشه تابن. وقتی میان به زیارتشون با اونا حرف میزنن. حرف اولیشون اینه سلامون علیکم. اینجا کلمه سلام به معنی امنیته. به اینا میگن که میبینید 7 طبقه دوزخو، میبینید حرارت کف محشر رو، میبینید هوای بسیار سوزان قیامت رو، ولی ما اومدیم به شما بگیم که شما از تمام رنجها، عذابها، ناراحتیها و دردهای امروز در امان هست. سلام علیکم. چرا؟ علتش که در امان هستید. به ما صبرتون، چون وقتی که در دنیا بودید در کنار تکالیف الهی استقامت کردید، نه نگفتید. من روزه نمیگیرم، من نماز نمیخونم، من زکات نمیدم، من حج نمیرم، من به پدر و مادر احسان نمی کنم، من به فقیر و مسکین کاری ندارم. اینایی که این گونه هستن در دنیا همه دلخوشیشون به این خانه های گران قیمت و به لذت های بدنه. ولی شما در دنیا در کنار تمام تکالیف برای انجام دادنش استقامت کردید. این امنیت امروز از انواع عذابها و رنجها عکس العمل انجام تکالیف الهیه در دنیاست که صبر به خرج دادید. سلام علیکم به ما صبرتون فنعم عقب الدار، عجب عاقبت به خیری براتون رقم خورد. چه خانه ای رو در این قیامت خدا براتون قرار داده. این گفتگوی ملائکه است وقتی میان به زیارت اهل ایمان. خب بعد این گفتگو حالا نوبت حساب رسیه کل مردم مؤمن، یعنی بندگان ویژه که مورد خطاب ویژه بودن و موارد خطاب هم ویژه بوده، کل اینا در مرحله بعد نوبت حساب رسیشون. پیغمبر اکرم می‌فرماید همه مؤمنین، چون ما در قرآن زیاد داریم در آخر بعضی از آیات ان الله سریع الحساب، یعنی پروردگار در حسابرسی بندگانش بسیار سریع حسابرسی میکنه. پیغمبر میفرماید مقدار زمان رسیدگی به حساب کل پرونده اینان از خوندن نماز عصر شما کمتر. اگه خدا بخواد مؤمن تو محشر معطل کنه که مؤمن دیگه سلام علیکم نداره، زجر داره، دلهره داره. کی میان سراغ حساب ما؟ بعدم چجوری ما رو حسابرسی میکنن؟ یعنی معطل و خشخاش میذارن، چیکار میکنن؟ تو حسابرسی تو این مدت کم پروردگار دوتا کار میکنه. یک، گذشت از گناهان. دو، نمره قبولی دادن به پرونده. همین حالا بهشون میگن درهای بهش بروتون بازه، ادخلوها به سلام آمنین، وارد جایی بشید که امنیت و سلامت کامل برای شما هست. خب اینا وارد بهش میشن. بچگی به ما یاد دادن به هر کی وارد شدی سلام کن، یعنی وارد به مورود باید سلام بکنه. حالا اگه تو خونه پدر بود، مادر بود، خواهر بود، برادر بود، زن و بچه بودن، سلام کن، وارد باید سلام کنه. اما در بهشت مسئله برعکسه، وارد سلام نمی کنه. خدا به مردم مؤمن سلام میکنه. سلام پروردگار ما کیفیتشو نمیدونیم، آثارشو نمیدونیم، ولی در سوره مبارکه یاسین سلامون قولن من رب رحیم، من پروردگار مهربان شما، این صدایی هم که میشنوین قولن صدای خودم، سلامون قولن من رب رحیم. پس خداوند عباد ویژه‌ای داره، مؤمنان، یعنی مؤمنان واقعی. علامت مؤمن واقعی هم اینه که هم میشه در حوزه اطاعت از خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین قرار داره. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، عباد ویژه، خطابای ویژه به ایناست که اینا رو داره دعوت میکنه. این موارد خطاب منو بپذیرید و عمل بکنید، در برابر عمل اندک شما که 40-50 سال، من پاداش خالدین فیها ابدا به شما میدم. خب یه خطاب بندگان مؤمن، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، رسول خدا درباره آثار روزه یک کلام بسیار فوق العاده ای داره، فوق العاده. حضرت می فرماید این روزه‌ای که شما می گیرید، یعنی 10-12 ساعت، 14 ساعت غذا نمی خورید، آب نمی خورید، سراغ مبتلات روزه نمی رین و روزتونم لله، برای خداست، هدف دیگه ای ندارید، روزه میگیرید برای اینکه نشون بدید بنده این، گوش بده این، عمل کننده اید. خدا برای این 14-12-13 ساعت 7 تا عنایت به شما میکنه برای هر روزتون. یک، اگر جزئی از حرام در بدنتونه، حالا رفتید یه جا غذا خوردید نمیدونستینم حرامه ولی بالاخره وارد بدن شده، خودتون اشتباهی با یه پولی که مناسب نبوده غذا خریدید و خوردید، روزه این حرام در بدن شما رو مثل کوره آهنگری که آهن رو ذوب میکنه، ذوب میکنه. یعنی وقتی به افطار میرسید یه طهارت کاملی برای بدن شما، برای سلولهای شما حاصل شده. این یه سود. سود دوم، قدرت روزه به اندازه ایست که پیغمبر می فرماید شما رو به رحمت الله نزدیک میکنه. نزدیک یه دهی هستن خداوند درباره اونها در قرآن میگه بعیدن، دورن، اینقدر دور رفتن که رحمت من اونا رو فرا نمیگیره، خودشون رو انقدر دور کردن. یه ایده رو میگه نه، فی زلال بعید، در یه گمراهی بسیار دوریان که رحمت واسعه من اونا رو نمیگیره. فی زلال بعید، اما روزه خدا اینقدر بهش قدرت داده که به روزه میگه وقتی بنده من تو رو پذیرفت 14-15 ساعت باشه باشه، او رو به رحمت من نزدیک کن. سوم، پدرتون آدم هر عهده شما حق داره، حق پدری. پدر تو قرآن چند بار گفته و بالوالدین احسانا، روزه شما نیکیه به پدرتون آدمه که خدا بهش گفت به اون درخت نزدیک نشو، نزدیک شد. حالا بعد کفاره میداد، کفارش هم توبه کردن بود. خدا روزه همه شما اهل ایمان رو یه سهمی از کفارش رو برای آدم پدرتون قرار داد. چهارم، روزه نمی گذاره شما وقت مردن جون بکنین. جان دادنتونو بسیار آسان میکنه. پنجم، قیامت ناله های عجیبی شنیده میشه. تو قرآن میگه زفیر شهید، ناله های سخت شهید. اما علت داره ناله ناله کنندگان، دوتاش گرسنگی و تشنگیه. به قدری قیامت گرسنگی و تشنگی به مردم فشار میاره که دیوونشون میکنه، ولی روزه، روز قیامت شما را از گرسنگی و تشنگی حفظ میکنه. شیش، تا وارد محشر میشین بهتون برات از آتش دوزخ اعلام میکنن، میگن خیالتون راحت باشه شما جهنمی نیستید. هفتم، مهماندارتون قیامت خداست، جای مهمونیتون بهشته و اون چه در سر سفره شما این مهماندار قرار میده، نزولن من غفور رحیم، انواع نعمتهای کامله که تموم شدنی نیست. این بخشی از آثار روزه است. یه بخشای دیگه برای آثار روزه تو روایاتمون آمده، اعجاب انگیزه. اونا رو من به تدریج، خدا محبت بکنه عمرم باقی باشه، میخونم. عجایبی در این روزه هستش. اینجام یه دعا با سوز دل بکنم، شما با سوز دل آمین بگین. واقعا خدایا به حق خودت تمام روز خورا رو به روز گرفتن برگردن. آدم دلش می سوزه که مرد و زن، پیر و جوان، دختر و پسر از این همه آثار روزه محروم باشن. روزهی که کار مشکلی نیست، یه نهار نخوردن چیزی نیستش که، ولی همین نخوردن چون به حکم خداست و همین سراغ مبتلات نرفتن چون به حکم خداست، ارزش الهی داره، ارزش ملکوتی داره. تمام روزداران اول افطار خوشحالن، لصائمه فرحتان، دو تا خوشحالی هم دارن. یکی میخوان افطار بکنن شادن که گرسنگی تشنگی مبتلا دارن در میان، و یه شادیشون هم مال روز قیامته، عند لقاء رب، وقتی در پیشگاه خدا قرار میگیرن به خاطر روزهای مارمزونشون غرق در شادیان فرحتان، عند الافطار و عند لقاء رب. اما برادران محترمم، خواهران بزرگوارم، از زمانی که روزه واجب شده افطار همه خوشحالن، یه نفر تو کل این روزه بیگیرای گذشته و حال اول افطار خوشحال نبود. می اومدن در اتاقشو می زدن می گفتن افطار حاضره، بلند می شد می اومد سر سفره، به آب نگاه می کرد، ظرف آبو بر می داشت تا کنار لب می آورد نیگر می داشت، هی با آب نگاه می کرد و عشق می داشت. آب با عشق قاطی می شد، می دید نمی شه بخوره، می داشت کنار، دوباره می رفتن یه ظرف آب می آوردن. این بار ظرف آب و نگاه میکرد و روزه میخون قتل ابن رسول الله، عطشانا بابای منو با لب تشنه کش. این بار به قضا نگاه میکرد میگفت قتل ابن رسول الله، جائعا بابای منو با شکم گرسنه سر از بدنش جدا کرد. خدایا به انبیا و ائمه قسم لیاقت فرج امام زمان رو به ما مرحمت کن. خدایا گذشتگان ما رو غریق رحمت کن. خدایا به حقیقت تا نفس آخر همه ما و زن و بچه ها و نسل ما رو واقعا قدردان ابی عبدالله قرار بده.